714 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان در وین از سر گرفته شد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید یونان به 50 میلیارد یوروی دیگر نیاز دارد. و ولادیمیر پوتین هفته آینده با حسن روحانی دیدار می‌کند. نشست معاونان و کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین از سر گرفته شد. این مذاکرات با حضور عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی، وندی شرمن و هلگا اشمید به مدت 6 ساعت از ساعت 21 پنجشنبه تا 3 بامداد امروز جمعه جریان داشت. وزیران خارجه 3 کشور اروپایی و خانم فدریکو موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا پنجشنبه پس از مذاکرات کوتاه وین را ترک کردند، اما وزیران خارجه ایران، آمریکا و چین اکنون در وین به سر می‌برند. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین که همکنون روی خط تلفن با ماست. هانا، به تو سلام می‌کنم اگر صدای من رو می‌شنوی.
منم سلام میکنم به تو سپیده و به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، کار بر روی متن توافق جامع امروز در روز سوم از وقت اضافه که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به خود دادند ادامه داره و تا ساعتهای ابتدایی روز جمعه کار انجام میشده و امروز دیدارها با دیدارهای معاونان و همچنین وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقایان منیر و صالحی ادامه پیدا میکنه. دیدارهایی که کمک میکنه به روند نگارش متن توافق جامع در زمینه مسائل فنی برنامه هسته‌ای ایران. همچنین قرار هست عصر امروز دیداری دوباره انجام بشه بین وزرای خارجه ایران و آمریکا که در شهر وین باقی موندند و کار رو از نزدیک در این شهر دنبال میکنند.
حالا از یابی ها از سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران تا اینجا چطور بوده؟
صحبت هایی هم از سوی مقام های ایرانی انجام شده از روز گذشته تا اینجای کار امروز صبح. عباس عراقچی به طور مثال این سفر رو مثبت ارزیابی کرده. همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعتی پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این سفر مفید و مثبتی بوده و طرفین درباره مسائل موضوعات باقی مانده ای که آژانس درباره اونها از ایران سوال داره گفتگو کردند، از جمله جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران که این موضوع همون PMD هم مربوط به اقدامات گذشته ایران پیش از سال 2003 حدود 12 سال پیش میشه و هم درباره ادامه و آینده برنامه هسته‌ای ایران هست. گفته شده که یک تفاهم کلی به دست آمده. ما میدونیم که ایران منتظر این است که در صورتی که به یک توافق جامع با 5 به علاوه 1 دست پیدا کنه، آن وقت در زمینه رفع نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اقدام خواهد کرد و سفر مهمی ارزیابی شده، خصوصا در زمینه یک نوع اعتماد سازی بین طرفین که اگر توافق انجام بشه ایران آماده است که به سوالات آژانس پاسخ بده.
حالا با توجه به این تلاش های فشرده و ممتد ارزیابی میشه که کار تا مهلت 16 تیر ماه چطور ادامه داشته باشه؟
ما میدونیم که در روزهای آینده قرار هست که مذاکرات به همین فشردگی ادامه پیدا بکنه. از اینجای کار به بعد نمیشه تصور کرد که چه زمانی کار متوقف بشه یا چه زمانی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامع دست پیدا بکنن یا حتی شکست مذاکرات رو اعلام بکنن. اما وزرای خارجه که روز گذشته شهر وین رو ترک کردن اعلام کردن که روز یک شنبه روز 14 تیر ماه به شهر وین باز خواهند گشت تا از روند پیشرفت کار مطلع بشن. این روزی هست که به نظر میاد باید تصمیمات نهایی گرفته بشه. گفته شده که پیشرفت هایی حاصل شده، همه طرفین اذعان داشتند که پیشرفت های مهمی حاصل شده، اما در این حال ما میدونیم که کار برای خصوصا نگارش متن توافق کار پیچیده‌ای هست چون باید همه جزئیات روی کاغذ بیاد. باید دید که در حدود 48 ساعت آینده این کار چگونه پیش خواهد رفت.
ممنون از هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین. روز خوبی داشته باشی هانا.
شما هم همینطور.
اما بشنویم شماری از نظرهای شما شنوندگان عزیز رو روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا درباره مذاکرات هسته‌ای.
میخوام بگم اگه من جای 5+1 بودم میگفتم باید با آقای خامنه ای مذاکره کنیم، چون اختیار دست آقای خامنه ایه. بابا اختیار دست وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا کس دیگه نیست، دست اونه. اگه بخوان اینا دبه در نیارن باید با اون مذاکره بکنن، نه با این.
جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای میخواد که همینطور که به زور به مردم حکومت میکنه و زور میگه، به کشورهای دیگه هم زور بگه. بعد به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیشتر هم به مردم زور میگه، چون خیالش راحت میشه که احتمال جنگ با وجود حمایت بیشترش از تروریسم و توسعه قدرت هژمونی و سیطره‌اش کم میشه و دیگه برای جنگ مردم لازم نداره. و اگه قبلا تا حدی به مردم زور میگفت، بعدش میتونه 100% زور بگه.
کسانی که به حساب خودشون دلواپس هستن اصلا و ابدا فکر نمی‌کنن که اگر تفاهم‌نامه هسته‌ای ثمر بده، مشت محکمی از اردهان مجاهدین خلق. کسانی که از هر تلاش کوتاهی نکردن تا به مردم ایران ضربه بزنن و از رنج و مشقت مردم ایران لذت می‌برن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما صندوق بین المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یوروی دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صندوق بین المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام دهندگان اروپایی تامین شود. این در حالی است که الکسی سیپراس نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان از مردم آن کشور خواستند در همه پرسی روز یک شنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی جواب منفی بدهند. قرار است روز یک شنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک مالی ملزم به اجرای آنهاست به همه پرسی گذاشته شود و رای دهندگان موافقت یا مخالفت خود را با این مسئله ابراز کنند. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قصد دارد هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شهر اوفا در روسیه دیدار کند. سخنگوی کاخ کرملین دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه سرگرم فراهم کردن مقدمات برای برگزاری دیدار میان رؤسای جمهوری ایران و روسیه است. شهر اوفا در روسیه در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان نشست سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای و ایران عضو ناظر در این سازمان است. آمریکا اعلام کرد که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه یکی از مسئولان ارشد این گروه را کشته است. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه گفت که طارق بن طاهر العونی الحرزی ملقب به امیر بمبگذاران انتحاری شهروند تونسی در حمله پهپاد آمریکایی در روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد ماه به همراه یکی دیگر از اعضای این گروه کشته شده است. به گفته جف دیویس الحرزی مسئول انتقال سربازان و تسلیحات از لیبی به سوریه بوده و همزمان به جابجایی اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی در مرز مشترک عراق و سوریه کمک می‌کرده است. در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری در مرکز فیلیپین که 38 کشته بر جای گذاشت، غواصان روز جمعه به جستجوی 15 سرنشین مفقود شده از مجموع 187 سرنشین این کشتی پرداختند. کشتی موسوم به MBC ای کیم نیروانا روز پنجشنبه لحظاتی پس از ترک شهر اورموک در فیلیپین واژگون شد. یکی از مسئولان گارد ساحلی فیلیپین به رادیوی محلی آن کشور گفته است که تحقیقات درباره دلیل غرق شدن این کشتی از روز جمعه آغاز خواهد شد. کشور فیلیپین با مجموعه از 7100 جزیره از لحاظ امنیت دریایی در وضعیتی نامناسب قرار دارد و سالانه 10 نفر در جریان سفرهای دریایی در این کشور جان خود را از دست می دهند. و عبدالله ارجایی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد روز پنجشنبه از مسمومیت 46 دانش آموز در این شهر خبر داد. وی علت مسمومیت این دانش آموزان را که از قم به مشهد رفته بودند استفاده از مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته اعلام کرد. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می‌کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می‌ریزد و دهه 50ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می‌کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلندبالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94 این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.
شنونده برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسنیا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردین از شما سپاسگزارم. با ما بمانید با بخش بعدی خبرها.